سه‌شنبه 11 آذر ماه 1399 خارج اصول نشست 48 در ادامه گفتگو از تقیه و شبه تقیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. چند تا سوال شده پاسخ بدیم، بحث رو شروع کنیم. یکی سوال کردن که این که صاحب جواهر فرمودن اقرب به اخبار ائمه حمله بر تقیه است، با توجه به مبنای ایشون در تصفیه اصول شیعه از اخبار تقیه، چجوری ما این سخن رو از ایشون قبول کنیم؟ خب این اشکال ما بود برای ایشون. دیدم دو نفر از آقایونم این سوال رو کردند. درسته این جای تعجبه. واقعش انسان وقتی در کتاب جواهر معطل میشه و مقداری باش زندگی میکنه، ایشون مثل این که این تصفیه رو جدی نگرفتن تو بحثاشون. البته شاید به شدت مثلا صاحب حدائق یا شیخ طوسی حمله بر تقیه ندارند، ولی اینطور هم نیست که دیگه کلن فاصله گرفته باشن. به همین خاطر ما گفتیم اصلا این احتمال رو شما چرا مطرح میکنید؟ با اینکه البته بعدش من فتح عمل داشتم، فتح عملم اشاره به این بود که بالاخره ایشون احتمال مطرح کردن. گاهی انسان احتمالی هم عقیده نداره مطرح میکنه، برای اینکه خب ممکنه ذهن برخی رو اشغال کنه. ولی وقتی شما هیچ اعتقاد ندارید، در کنار اون احتمال مقابل، ولو آشکارا معلومه که ایشون احتمال مقابل داره قبول میکنه، به هر صورت اشکال وارده. حالا ممکنه یه دفاعهایی بشه که دیگه حالا با هوای زمستان و هوای خنک، اون دفاعهای خنک خیلی وجهی نداره. یکی از آقایان سوال کردن که در اون روایت داوود ابن حسین که امام فرمودن فقهای شما چی میگن، ما یقول و فقها اکم، آوردن که چون آقای داوود اهل کوفه بوده و شبهه واقفی بودنش هم هست، مطرح هم کردیم، شوهر خاله علی ابن فضال هم بوده که اینها امامی نبودن. حالا بنو فضال تا اینجایی که ما اطلاع داریم و گزارش به ما دادن متخصصان، گفتن فتحی بودن، بعد از امام صادق به عبدالله، به اسماعیل پسر امام صادق اعتقاد پیدا کردم. بله یه لحظه شک کردم، افتح، بله عبدالله ابن عبدالله افتح، اینجوری فتحی ها. بازم نگاه کنید، حالا میگم الان یه مدار حافظم همراهی نمی کنه. گفتن شاید منظور از فقه ها حکم، نه یعنی فقه های سنی، فقهای مثلا واقفیه. حالی تو سوال اینطور اومده. خب بزرگوار توجه کنید که اصلا زمان امام صادق هست، این روایت خطاب امام صادق به داوود، نمیتونیم بگیم که یعنی ایشون واقفی بوده اون زمان و فقها حکم یعنی فقهای واقفیه، این که معنا نداره که هنوز نیومده این جریان. نه، فقها حکم یعنی همون فقهای کوفه، اون اشکال نداره، یعنی فقهای بلادتون، بلادشون هم که میشه بلاد کوفه، نه اون زمان فتحیه بوده، نه اسماعیلیه بوده، نه واقفیه بوده، از این فرقه ها هیچ کنم هنوز زمان امام صادق مطرح نبوده، هیچ کنم از این فرقه ها نبوده. باز ببینم سوال دیگه. یه نکته هم من خودم اضافه کنم، حرف صاحب معلم قبلا داشتی که گفته شد ایشون جمع عرفی رو مؤخر میدونه و حمله بر تقیه رو به یک عبارتی از معالم آدرس داده شد، بعد عبارتش رو گفتم دوستان بیارن، گرچه خود منم میدونستم آخر معالمه، ما این آخر معالمون رو جلد گرفتیم و من نرم افزارم که استفاده نمی کنم به خاطر اینکه تا خود عبارت رو نبینم قبلش و بعدش رو، علی حال ظاهرا هیچ ارتباطی نداره، شبیه همون قصه صاحب حدائقه. بنابراین اگر بگیم بالاتفاق این نتیجه کار جمع عرفی مقدمه، حتی معالم، حتی صاحب جواهر، حتی حدائق، حرف درستیه. اون سخن از نقش تغییر در استنباط سخن دقیقی نمیتونه باشه ظاهرا، تا اینجایی که حالا ما داریم میفهمیم. یکی از آقایون هم راجع به، نه فقط به ایشون جواب بدم، برگه 1753 بله گفتن که بله نه این مال 1753 بله گفتن که صاحب جواهر دو مرتبه ادعای قطع داره. منشأ قطع چیه؟ 1753 رو من بیارم. بله، فانه اذا قال لا ينقض الوضوء الا هذه الاشياء المخصوصه وليس الودي منها ثم قال توزع من الود و كنا قاطعين ببقاء الاول على حقيقته. یا قبلش داره و الفهم العرفی بعد تعلیف الخبرین مثلا و القطع ببقاء الاول على حقيقته. این قطعی که اینجا میگن قطع نسبیه، یعنی با توجه به خود، یعنی خود حدیث رو وقتی نگاه کنیم قاطع هستیم که این معنای حقیقیشه، مگر اینکه مانعی پیدا بشه و الا خب این بر نگاه میکنیم اون بر نگاه میکنیم و چی نمیبینیم حکم میکنیم. این قاطعین یعنی حاکمین، حکم میکنیم ولو طبق اصول عقلایی، طبق اصول عقلایی. اینم بهتون بگم نکته خوبی سال و سآل شده، گاهی وقتا اگر اصل عقلایی مانعی براش پیدا نشه، چون معامله یقین باش میکنن واجه قط رو به کار میبرن. حالا ما که نمیخوایم خط به خط کلمه کلمه تو عبارات بزرگان معطل بشیم و بخوایم ازش دفاع کنیم، دفاع معقول یعنی همین که بگیم خب وقتی اصول دیگه ای نیست کنارش، بس این اصول عقلای جاری میشه، حکم قطع پیدا میکنه و ما حکم میکنیم، لذا به دلیل ظنی نمیگن ظنی، میگن علمی. وقتی معتبر میشه علم و علمی، علم یعنی علم، علمی یعنی منتهی میشه به علم. به این خاطر ایشون تعبیر قاطعین کرده. خب بله، باز دارم نگاه میکنم، نه دیگه چیزی باقی نمان از بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید داریم بعضی روایات رو میخوانیم که ائمه به تعبیر ما تقیه رو زیر پا گذاشتن. آخرین روایت روایت قاسم ابن سلیمان بغدادی بود یا کوفی، چون در مورد این آدم بغدادی گفتن کوفی هم گفتن، شاید توهم هم شده اینا دو نفرن، ولی استوانه های رجال گفتن نه ایشون متولد بغداده ولی ساکن کوفه است، از این جهت دو نفر نیستن. خب ایشون به قول مرحوم مامقانی ظاهر شیخ و نجاشه اینه که امامیه، پس اگر امام میگن ما یقال و اندکم چی نزد شما هست در این باره و گفته میشه، باید بگیم یعنی تو شهرتون چی مطرحه و چی میگن. عرض کردم دیروز از بس اینها با هم اختلاط داشتن تو زندگی، گاهی اگر یه چیزی تو شهرشون بود به شخص هم نسبت میدادن، چون اینا مطرح بود با هم صحبت میکردن، حتی گاهی تبلیغ میکردن، بحث میکردن از این حرفا، پس خیلی پیچیده نیست توجیه این مورد. بریم سراغ روایت چهارم. دقت بفرمایید، اینا روایاتی که من انتخاب کردم خیلی روایته، هر کدامش به یک جهتیه، ضمن این که خود روش بحث و من میخوام با این کارها به شما بزرگواران یاد بدم، یعنی یاد بگیریم در درس خارج که چجوری روایات رو مدیریت کنیم، جمع‌آوری کنیم. اگر برگر رو داشته باشید 1757، برگر هم ندارید حتما کتاب رو باز کنید، وسائل و شیعه جلد 22 صفحه 29 اینطور میشه دیگه. روایت اینه، جناب محمد ابن فزیل نقل میکنه از ابوالحسن موسی علیه السلام که امام به ابو یوسف میگن که قاضی ابو یوسف، ان الدین لیس بقیاس که قیاسک و قیاس اصحابک، ان الله امر فی کتابه بالطلاق و اکد فیه بشاهدین، خدای متعال در قرآن شریف طلاق رو مشروع کرد. حالا امره معلومه دیگه، یعنی مشروع کرد، ولی دستور طلاقی داده نشده که طلاق واجب باشه، و در مورد طلاق تأکید فرمود به دو شاهد. من این ضمیر فیه رو و اکد فیه به شاهدین برمیگردونم به طلاق و از خارج امام این مطلب رو بیان میکنن که باید دو تا شاهد طلاق داشته باشه از سنت پیامبر، چون من ندیدم در قرآن که طلاق رو که مطرح میکنه چند بار مسئله طلاق مطرح میشه دو تا شاهد در موردش گفته شده باشه، مگر اینکه امام از مثل آیه دین و امثال ذالک به نحو اولویت استفاده کرده باشن. ولم یرز بهما الا عدلین، دو تا شاهدم که میگه دو تا عادل میفرماید. از اون طرف امر فی کتابهی به تزویج، در کتاب، حالا البته یه چیز جالب بگم، ما بحثم کردیم در این فقه و حقوق قراردادها که آیا کتاب یعنی قرآن یا کتاب یعنی تشریع، چون تشریع هم کتاب نوشته شده است، منتها شامل سنت هم میشه، بعضی جاها که داره شرطی که خالف کتاب الله یعنی خالف القرآن یا خالف شرع الله که شامل سنت مسلم هم میشه، اگه این تو باشه که دیگه معلومه. و احمله بلا شهود، منتها شما عکسش انجام دادید، فعتیتم به شاهدین فیما ابتل الله در نکاح و ابتلتم شاهدین فیما اکد الله، و کارتون به اینم تمام نمیشه، و عجزتم طلاق المجنون و سکران، شما طلاق دیوانه رو نافذ میدونید، طلاق انسان مست لایعقل رو نافذ میدونید. ثم ذکر حکم تذلیل المحرم، بعدم امام علیه السلام حکم سایه انداختن محرم رو مطرح میکنن. اینم جالبه بدانید، چون ممکنه بعضیا بگن یعنی چه. یه اختلافی بوده بین ائمه ما با همین اصحاب قیاس و خروجی های سقیفه، اینا گاهی به ائمه که میرسیدن هم هست تو روایات اشکال میکردن که آیا محرم میتونه مثلا روی سر خودش چتر قرار بده؟ ائمه میگفتن نه، میفهمودن نه، میگفتن پس چطور میتونه بره داخل چادر بشینه؟ خب مراجع امروز ما همین فتواشونه که محرم نمیتونه از چتر رو اینا استفاده کنه، برای اینکه آفتاب به صورتش به سرش نتابد. ولی خب وقتی وارد چادر میشه میره استراحت میکنه، که بعد ائمه میفرمودن که دین خدا را قیاس نکنید. آیا پیغمبر این کارو کردن یا نکردن؟ آیا از زمانی که پیغمبر محرم بودن داخل چادر رفتن یا نرفتن؟ خب رفتن، خب سنت پیغمبر. شما که میگید ما سنی هستیم، که آیا پیغمبر رو سرشون چتر گرفتن؟ خیر. خب پس موارد فرق میکنه، یعنی این سایه قرار دادن به این شکل محل بحث بوده. حالا ما شاهدمون رو میخوایم ببینید. اولا امام دست رو قیاس گذاشتن. قیاس درست برخی از فرقه های اهل تسنن مثل ظاهری ها، ابن حزم و برخی از عالمان سنی باهاش مخالفن، اما قاطبشون، جلشون، عمومشون قبول دارن و بیشترم خروجی خلیفه دوم ابن خطابه. یعنی اینا قیاس و ناموس خودشون میدونستن، ولی امام با این تعبیر کوبیدن قیاس رو، یعنی در واقع برمیگرده به کوباندن رأی مثل عمر و امثال زاله که برای اینها خیلی حساسیت داشته. به عبارت دیگه امام میخوان اصلا بیزابطه یه فقه اونا رو بگن، که اصلا فقه شما زابطه نداره، بر اساس یه قیاس موهومه. نه فقط قیاس، چون بعدش میگن اصلا شما بیزابطگی دارید، شلختگی داره تو فقهتون. اگر خدا باید تابع شما باشه عیاذ بالله، یا شما باید تابع خدا باشید، یعنی دیگه از قیاس هم امام میرن بیرون. معلومه دارن بنیان رو میزنند و هیچ ابا هم ندارن. بعدم خطاب به کی؟ خطاب به قاضی القضات بنی العباس، ابو یعقوب ابن ابراهیم معروف به ابو یوسف. این اولین کسی است که در دنیای اسلام به عنوان قاضی القضات منصوب میشه در اون مملکت بسیار وسیع اسلامی. و حالا شیخور نیاورده تو این عبارت، روایت رو قبلش هست که کنا فی دهلیز یحیی بن خالد به مکه، یعنی امام مکه بودن، ابو یوسف هم رفته مکه و یحیی بن خالد برمکی تو دستگاه هارون هم رفته مکه و اینا جلوی یحیی دارن صحبت میکنن. یعنی یه جونیسی یواشکی امام با ابو یوسف بگن. وقتی هم هست که ابو یوسف صاحب تعین شده، قاضی القضات شده، تو دستگاه هست، در این حال امام این مطلب رو بیان میکنن. روایت از نظر سند، سند خوبی داره. فقط این عرض کردم اکده فیه به شاهده، این رو یا ضمیر فیه رو به طلاق برگردونیم، نه به کتاب به معنای قرآن، یا اگر به کتاب برمیگردونیم بگیم منظور از کتاب یعنی شرع الهی، که بعد امام میگن که در شرع الهی دو تا شاهد میخواد طلاق، شما میگید نمیخواد، نکاح نمیخواد، میگید میخواد. خب اینم راجع به این. خب راجع به واژه کتاب، کتاب الله، کتاب ما رو، فقه و حقوق قراردادها در ذیل حدیث المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حل حراما یا الا شرطا خالف کتاب الله، اونجا من بحث کردم از نظر واژه شناسی کار لازمیه ملاحظه کنید. خب رد بشین. آقایان حدیث پنجم، حدیث ششم من دیگه نیاوردم چون مشابه بود، ولی آدرس هست نگاه کنید. یه بار دیگه امام با محمد ابن حسن، ظاهراً محمد ابن حسن شیبانی باشه، اونم در محضر هارون الرشید. یه بار دیگه با همین ابو یوسف در محضر مهدی عباسی، امام همین بساط رو دارن. حتی شنیدنی یه جور امام با ابو یوسف برخورد کردن، جواب قاطع دادن، چون طبق اون روایت ابو یوسف بی‌ادبی کرد. گرچه من شک دارم مثلا شاید یه کمی مثلا داغش کرده باشن، چون اینا بالاخره محضر ائمه، حالا شاید هم میخواست خودشیرینی به دستگاه بکنه، پناه بر خدا نمیدونم. اونجا ابو یوسف به مهدی عباسی گفت که اتعزن لی ان اسأله ان مسائل لیس عنده فیها شی. به خلیفه میگه اجازه میدی من سوال کنم از این آقا از یه مسائلی که لیس عنده شی، نمیتونه جواب بده. بعد سوال کرد راجع به همین رو سر قرار دادن چیزی در هنگام احرام. بعد گفت چه فرقی میکنه؟ امام فرمودن که چه فرقی میکنه، زن نمازشو قضا نمیکنه، روزه رو قضا میکنه، نماز بالاتره یا روزه. نتونست بگه. یه کاری کردن امام که مهدی عباسی گفت ما اراک صنعت شیعا، نیدم هیچی بتونی کاری بکنی. اونم بی‌انصافی نکرد، گفت آره رمانی به حجر دامق، با سنگی که تا مغز سر من بشکافه برسه تا مغز سر دامق به من زد، یعنی دستش درد نکنه، نه حال دستش درد خوب زد، من نتونستم، منو منکوب کرد. آه خب حدیث هفتم روایتی است باز از امام کاظم راجع به تأکید در متعه حج. این روایت در جلد 11 وسائل که امام تعبیرشون اینه ان المتعه دخلت فی الحج الى یوم القیامه، در حالی که میدانید مخالف متعه ابو حنیفه و ابو یوسف و اینا نبودن. خب اینا بودن البته، اما اصلش از عمر شروع شد. اهل تسننم بدعت‌های عمر رو اگر مقدم نکنن بر سنت‌های پیغمبر، در عرض سنت پیغمبر می همین الانش همینطوره. الانش انسان عربستان میره این ور اون میره، میبینه نسبت به این آدم چقدر تاکید دارن، حالا جهتش هم نامعلوم نیست. خب این انکار متعه مال عمر بود که بین احرام و حج محرم بتونه از احرام خارج بشه، زن بلش حلال بشه. حالا جالبه من شنیدم، فرصت نکردم نگاه کنم، اگر دوستان این رو پیدا کنن و خدا خیرتون بده، گاهی کمک ما میکنید که حالا استدلال رو نگاه کنید. گفته بود که من نمیتونم قبول کنم که یک نفر بره مکه، خب امروز محرم باشه، بعد از احرام بیاد بیرون، فوری بچسبه به همسرش، با همسرش مغاربت کنه، بره غسل کنه، هنوز وقتی آبهای غسل از سرش میچکه بیاد دوباره محرم بشه برای حج، لبیک اللهم لبیک. خب به این میگن زهر مار لبیک. خب تو تا نیم ساعت پیش داشتی چه کار میکردی؟ این حد فهم بوده ها فضلا، این حد فهم بوده. یه کسی نبود به این شخص بگه که یا فلان اشکالی داره. خب انسان در هر جایی کار خودش انجام میده، در وقتی میخواد با همسرش خلوت کنه با همسرش خلوت میکنه، وقتی میخواد غذا بخوره غذا میخوره، غذاشو جمع میکنه، میره وضو میگیره، مسواکشم میزنه، میاد مسجد الحرام محرم میشه. طوریه باید بشکن تا نیم ساعت پیش سر سفره داشتی میخوردی فلان میکردی، حالا داری میگی لبک اللهم لبک، یا تا نیم ساعت پیش با همس. مگه اصلا اینا خلاف شرعه؟ مگه چیه؟ نیازهای انسانه. یعنی اینقدر ادراک نداشتن که زندگی انسان باکس باکسه، فاز فاز، لاین لاین، چی بگم، هر تعبیری میخواد بکنید. یعنی انسان تو هر فازی کار خودشو انجام میده. حتی من از همین فرصت استفاده کنم عزیزه که اگر انسان بتونه در مسائل روحی روانی هم همین کار رو بکنه. یعنی طرف بچهش فوت میکنه، بچهش هم خیلی دوست داره، نه اینکه قصدی القلب شده باشه، ولی ساعت درسش که میرسه میره درسشو میده. این رفتار بزرگان ما اینجور نبوده که اینها مثلا قصی القلب شده بودن. این معنی بوده که تو هر کاری باکس خودش، هر باکسی کار خودشو قرار میدادن. مگه اینا منافات داره اصلا با هم؟ اون نگاه های یخزده تکبودی تکساحتی، وقتی اینا زمام امور مسلمی رو بعد از پیامبر دست گرفتن. بگذرم، حالا یه چیزی شد، وقت انسان امیر المومنین رو میبینه، امام صادق رو میبینه، امام رضا رو میبینه، اینها باید کنار باشن و اونها باید صحنه دار باشن. خب وقتی یه همچون آدمی هم میاد رو صحنه، بهتر از خودشه که نمیاره. یه کسانی میره مثل خودش، بهتر از خودش، بیشتر از خودش، اونا میان دیگه. یه دفعه میبینی کل زمام دست این افراد افتاده. خیلی طبیعیه وقتی انسان ضعیفی یه کاری رو دست میگیره، خب وقتی میخواد زیر دست انتخاب کنه، یه چهار تا ضعیفتر، چهار تا متملق، چهار تا چاپلوس که بله در همین حد که بپذیرند و قبول کنند و تقلید کنند از اون شخص، بدون اینکه صاحب اندیشه و فکر باشند و وقع ما وقع. در هر صورت این رو نگاه کنید اگر پیدا کردید، چون این از مسموعات من بود، آدرس شو بیارید ببینید چی میشه. اما آرام آرام جمع کنیم بحث رو. آقایان، طرفه تر از همه به نظر من این حدیثه، حدیث هشتم طبق شمارش برگه. هر امام صادق دارن، حرم رسول الله صلی الله علیه و آله المسکر من کل شراب و ما حرمه رسول الله فقط حرمه الله و کل مسکرن حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام. بعد یه نفر از اهل کوفه به امام عرض کرد ان فقها بلدنا، فقهای کوفه یقولون انما حرم السکر، اونی که خماری بیاره، اونی که بالفعل مسکر باشه، اینطور باید معنا کنیم. فقال یا شیخ ما از ما یقول و فقها و بلده، من نمیدونم اونا چی میگن. یعنی خیلی راحت همه رو میشورن میذارن کنار. من از پیش خودم نمیگم، حدثنی ابی، انا ابی، ان جدهی، علی ابن ابی طالب، این سلسله سند منه. تو بگو این سلسله سند کدام گیر داره؟ آخه ناخو نمیتونست اینا اهل بیتو به عنوان عالمان ابرار قبول داشتن، به عنوان اهل بیتی که دروغ نمیگن قبول داشتن. که ایشون فرمود التقیت دینی و دین و آبائی فی کل شی الا در سه چیز: تحریم مسکر، خلع خفین در آوردن کفش هنگام مسح پاک من درد نمیارم، بادا ما بادا اندل وضو و جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. این رسمن داره در سه چیز تقیه را میذاره کنار. بله در غیر اینا رو قبول میکنه، اما میگه در این سه تا تقیه نیست. با اینکه این سه تا مسئله آقایان چیزی نبوده قایم باشه، روزانه مسلمانان باش سر و کار داشتن، ولی امام میگن تو این سه تا تقیه نکنید. حالا اینو باید انشاءالله از فردا که روایاتمون تموم میشه شروع کنیم ببینیم چی میخوان امام بگن، توجیهش چیه. ولی به هر حال این مسئله هست. نسبت به مسکرات هم اینم دقت کنید، اصلا اینها اصرار داشتن به یه جوری مسکرات رو برای خلفا حلال کنن. من آدرس دارم در جلد 25 وسائل، نگاه کنید. اینا یه دار مادن گفتن که اونی که حرامه فقط شراب انگوره، تا زهرمار رو اگر از خورما، از غیر خورما به دست آوردن بگن اون اشکال نداره. یه بار دیگه اومدن گفتن که اگر بالفعل مسکر باشه کمش اشکال نداره، حالا یه لیوان بیارن یا یه استکان بیارن سر سفره اشکال نداره. یعنی این تلاش ها رو این فقیه نمایان درباری میکردن یا محدثان درباری میکردن. تو این فضا امام دارن اینجوری موضع گیری میکنن و پاسخ میدن. حتی نوشتم این دلم نمیاد نگم، مسلمات اصول ادبی رو و محاوره رو زیر پا گذاشتن. این جمله ما عسکر کثیره و قلیله حرام که امام میفرمایند، میدانید که این رو سنیان دارند، داشتند، حالا از امیرالمومنین یا از پیامبر داشتند، منتها همین رو توجیه کردن. اومدن گفتن ضمیر قلیله بر نمیگرده به مای موصول، بر میگرده به کثیر. و وقت نتیجهش این میشه که اگر کسی مقدار کمی بخوره یا قدری بخوره که مستلا یعقل نشد و چیز نشه اشکال نداره. حالا این حدیث رو دقت بکنید، چون دوست دارم تأمل کنید، بعد عرض میکنم. در هر صورت اینم مورد هشتم. یک مورد دیگه هست اشاره میکنم و شما دیگه نمیخواد دنبال احادیث برید، شما برای امشب یه رو بفکر کنید آقایان که این رفتارها رو چه کار باید بکنیم، راه‌های جوابش چیه که بدیم. و انشاءالله اگر بتوانیم فردا مبحث ششم رو تمام کنیم در اصولمون و بریم برای شنبه سراغ مبحث هفتم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.